بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. جلسه 24 از جلسات بحث زبان قرآن را آغاز میکنیم. در جلسات گذشته در باب ادله معرفت بخشی زبان قرآن مطالبی مطرح شد. به طور کلی عرض کردیم که گزاره‌های قرآن معرفت بخش هستند. کسانی که نافی این مطلب هستند و این گزاره‌ها را غیر واقع نما می‌دانند و دیدگاه غربی‌ها را پذیرفتند، اون دیدگاه قابل پذیرش نیست و قابل تطبیق بر قرآن نیست. علاوه بر اون که ادله سلبی قابل پذیرش نیست، ما ادله اثباتی هم بر واقع نمایی گزاره‌های قرآنی داریم که اون ادله هم تقسیم می‌شد به ادله برون متنی و شواهد درون متنی. بعد از اون در خصوص گزاره‌های تاریخی قرآن تردیدهای بیشتری رو مطرح کردن کسانی که معتقد به غیر معرفت بخشی هستن. در باب گزاره‌های تاریخی قرآن تأکید ویژه‌ای دارن، برای اینکه اینها داستان‌ها و گزاره‌های ساختگی هستن و واقع نما نیستن. ما می‌خوام عرض بکنیم که نخیر، گزاره‌های تاریخی قرآن هم به طور خاص معرفت بخشند و ادعای کسانی که چنین چیزی رو مطرح کردن قابل پذیرش نیست. گفتیم روش کشف واقع نمایی یک کتاب چی هست؟ اینه که ما ببینیم بنای گوینده چی بوده؟ آیا بنای گوینده بیان گزاره‌های معرفت بخش بوده یا نبوده؟ ما از مطالب قبلی که بیان شد روشن کردیم که این گوینده بناش بر ارائه گزاره‌های واقع نما بوده. خب این در واقع یک اصلیست برای ما که این اصل رو ما هر جا که قرینه‌ای برخلاف نداشتیم باید این اصل را جاری کنیم، یعنی اصل در فهم گزاره های قرآنی بر واقع نمایی هست. این اصل برای جایی که شک داشته باشیم، وقتی اصل بنا شد اثر این اصل در موارد شک هست. اگر جایی شک کردیم که یک آیه آیه واقع نما هست یا نه، با تکیه بر این اصل ما اونو هم بکنیم بر واقع نمایی. پس اصل در این کتاب اینه که تمام گزاره‌های اخباریش به جز مواردی که قرینه برخلاف داره همش گزاره‌های واقع نما هست، برخلاف کتاب‌هایی مثل کتاب رمان یا داستان‌های اسطوره‌ای که حمله بر غیر واقع نمایی میشه. این اصلی که ما بیان کردیم همه گزاره‌های قرآن رو در بر می‌گیره، از جمله گزاره‌های تاریخی قرآن رو. خب بنابراین با تکیه بر این اصل ما میگیم که گزاره‌های تاریخی قرآن هم واقع نما هستند، که این اصلی که بیان شد هم تکیه داشت بر ادله برون متنی و هم تکیه داشت بر شواهد درون متنی. علاوه بر اون ادله عامی که بیان شد، برای ادله‌ای که همه قرآن رو واقع نما تلق به ما اثبات میکنه که همه قرآن واقع نماست، در نتیجه شامل گزاره‌های تاریخی هم میشه واقع نمایی، ما علاوه بر اون ما یه شواهد خاصی داریم بر معرفت بخشی گزاره‌های تاریخی قرآن. پس دلیل ما بر گزاره‌های تاریخی یکیش همون ادله عامه که دلالت میکرد بر واقع نمایی کل قرآن، در نتیجه وقتی همه قرآن معرفت بخش شد بخش آیات تاریخی اون هم معرفت بخش میشه. اما علاوه بر اون ما یه سری شواهد خاص هم داریم که نشون میده گزاره‌های تاریخی اون معرفت بخشن. یکی از این شواهد عبارت است از اینه که آیات متعددی از قرآن دلالت دارن بر این که داستانهایی که درباره اقوام گذشته بیان کرده اینا هم برای عبرت گرفتن هستن. همین که میگه برای عبرت گرفتنن، این عبرت گرفتن حاکی از واقع نمایی اون داستان ها هست. چرا؟ به خاطر که از داستان واقعی باید عبرت گرفت، از داستان خیالی که عبرت گرفتن معنا نداره. شما اگر مثلا برای پسرتون میخواید یک چیزی رو بگید که عبرت بگیره، اگر داستان واقعی باشه جای عبرت گرفتنه، ولی اگر دروغ باشه و تخیلی باشه که عبرت معنی نداره. از اگر یه اتفاقی افتاده تو جاده، ما مثلا با سرعت زیاد رفتیم، کسی رفته با سرعت زیاد، رعایت سرعت مجاز رو نکرده و تصادف کرده و چند نفر هم داخل ماشین بودند و همه تلف شدن، همه جانشون از دست دادن. خب ما از این داستان، از این حکایت واقعی عبرت میگیریم که ما اون کار رو نکنیم که به چنین نتیجه منجر بشه. عبرت گرفتن در جاییه که امر واقعی باشه. و در باب گزارای تاریخی، تاریخ قرآن ما اینها رو برای ما بیان کرده تا ما عبرت بگیریم از این گزارای تاریخی. بنابراین این شاهدیه برای این که اون چه از تاریخ برای ما نقل میکنه امور واقعی هستن. دوم، شاهد دوم اینه که به طور خاص در خصوص داستانهای قرآنی واژه حق به کار گرفته شده. یعنی به طور خاص قرآن میفهمد اینها حقیقت داره، اینا حق هستن. یعنی مبادا در این گزاره ها شما تردید بکنید. واژه هایی که بنابراین وقتی قرآن به طور خاص دلالت میکنه به اینکه اینها حقیقت، مثلا میفهمد ان هذا لهو القصص الحق، یعنی این داستان ها داستان های حق و حقیقت هم، فکر نکنید اینها تخیلی هم. یا میفهمد نحن نقص علیک نبعهم بالحق، یعنی ما داریم داستان واقعی رو داریم براتون بیان میکنیم. یا میفهمد نتنو علیک من نبع موسی و فرعون بالحق لقوم یؤمنون. خب این واژه های کاربرد واژه حق در مورد قصص قرآنی شاهدی بر این که اینها این داستان ها معرفت بخش هستن، همه این داستان ها. بنابراین داستان های قرآن، این درباره ادعای کسانی که اومدن به طور خاص دست گذاشتن روی آیات تاریخی قرآن و گفتن اینها داستان های ساختگی هستن. ما در پاسخ میگیم علاوه بر اون ادله عام ما بر معرفت بخشی گزارای قرآنی، در خصوص گزارای تاریخی ما دلیل خاص هم داریم که یکی از اون دلیل ها کاربرد واژه حق هست در مورد داستان های قرآنی. و همچنین دلیل دیگه اینه که آیاتی صریحاً رد می کنند ادعای افسانه‌ای بودن این داستان ها را. کسانی اومدن صریحاً گفتن اینها داستان های افسانه‌ای هست، اینها افسانه هایی است که در قرآن آمده. این کتاب صریحاً پاسخگوی اینه و رد میکنه این ادعا را، ادعای کسانی که قالب افسانه‌ای بودن این آیات هستن. خب بنابراین داستانهای قرآنی به طور خاص شواهدی برایشون وجود داره که اینها گزارهای واقع نما هستن و کسانی که اینها را غیر واقع نما میدانن و اینها را اساطیر گذشته میدانن، اینها در اینا ادعای باطل دارن و یک روزی متوجه غلط بودن ادعای خودشون خواهند شد. خب تا اینجا ما ادله واقع نمایی گزارای قرآن را بیان کردیم، ادله واقع نمایی گزارای تاریخیش رو هم بیان کردیم. تأکید ما در واقع نمای گزاره تاریخی به خاطر این بود که برخی از روشنفکران که بعداً هم اشاره خواهیم کرد، اینها به طور خاص اومدن گزاره تاریخی قرآن رو واقعیتش نفی کردند و گفتن اینها ناظر به واقع نیستند. خب ما از اول بحث تا اینجا تا حالا دو تا محور رو بحث کردیم. یکی محوره معناداری گزارای قرآنی و دوم محور معرفت بخشی را. ما از ابتدا تعریف کردیم، گفتیم زبان قرآن زبان چهار مؤلفه داره: معنادار، معرفت بخش و بعد اینه که تألیفی شبکه‌ای هست. تألیفی هست یعنی زبانش تک بعدی نیست، بلکه ابعاد متعددی در این زبان قابل مشاهده است. خب برخی رویکردهای تکبعدی هستن نسبت به زبان قرآن. اگه ما بخوایم بگیم زبان قرآن تألیفی هست و تکبعدی نیست، باید رویکردهایی که غالب تکبعدی بودن هستن رو بیان و نقد کنیم. از این به بعد وارد میشیم در تعدادی از جلسات به بیان رویکردهای تکبعدی نسبت به قرآن، نسبت به زبان قرآن. یکی از این رویکردهای تکبعدی که اتفاقا جزء دیدگاه‌های غیر معرفت بخش هم هست، رویکرد احساسگرایی هست یا زبان ابراز احساسات. برخی اومدن گفتن زبان قرآن زبان احساسگراست یا زبان ابراز احساساته. این نظریه ابرازگرایی یا ابراز احساسات یکی از رویکردهای غیر معرفت بخشه که معتقد است تمام گزاره‌های دینی که از گزاره‌های قرآنی رو هم در بر می‌گیره، این حکمش حکم عامه. دیدگاهیه که غربی‌ها مطرح کردن به عنوان یک حکم عام نسبت به همه گزاره‌های دینی، که وقتی حکم عام مطرح کردن شامل اسلام هم میشه، شامل قرآن هم میشه. گفتن همه گزاره‌های دینی که خب گزاره قرآنی را هم خود به خود در بر می‌گیره، اینها صرفاً بیانگر احساسات خاصی هستن از درون انسان‌ها که از هیچ واقعیت عینی و نفس الامری حکایت نمی‌کنه به جز حاکی از احساسات درونی افراد. یه عده اینجور گفتن مثلا وقتی میگیم خدا وجود دارد، این فقط یا خدا عظیم است، این کاری به خدای بیرونی نداره، این ناظر به احساسی درون ما نسبت به موجود. دوست داره انسان که به یک موجودی مثلا دلبستگی داشته باشه، او را عظیم بدانه، به او تکیه بکنه، لذا تو دلش مثلا میگه که یه همچین احساسی نسبت به همچین چیزی ایجاد میشه، اما کاری به خدای واقعی نداره. یا مثلا نسبت به معاد، معادی در کار نیست، اما خب دوست داره که بگه من همیشه باقی هستم، از عدم، از معدوم شدن، از بین رفتن بدش میاد، لذا میگه یه معادی هست، احساسی هست، احساس مثبتی نسبت به بقا، دوست داره باقی باشه، اما کاری به معاد واقعی هم نداره. عده‌ای اومدن گفتن گزاره‌های دینی و از جمله گزاره‌های قرآنی فقط بیانگر یک احساساتی هستن، از هیچ واقعیت بیرونی حکایت نمی کنن. یه احساسی درون انسان های تخیلاتی میگذره، یه احساساتی وجود داره که این احساسات بخشش مثلا مربوط به خداوند میشه، بخش مربوط به معاد میشه، ولی احساس خاصی نسبت به یک موجودی که معلوم نیست وجود داشته باشه، یه احساس تو دلش داره میگذره. مثلا اگر من احساس کردم که در کنار یک دوست دارم در کنار یک باقی باشم، که باقی واقعی درست نمیشه، من دوست دارم، احساس میکنم، تخیل میکنم، یه احساس علاقه دارم نسبت به مثلا انسانهای بزرگ یا یک موجود عظیم، یا دوست دارم بعد از این از بین نرم، تخیل میکنم بقای خودم رو مثلا بعد از مرگ. این یه احساساتیه ولی کاری به واقعیت بیرونی نداره، یعنی معلوم است در خارج معادی باشه، آخرتی باشه یا خدایی باشه. از جمله کسانی که در این مجموعه دیدگاه جای میگیرن، یعنی دیدگاهشون در دیدگاه زبان ابرازگرا قرار میگیره، دیدگاه پوزیتیویست های منطقی هست. پوزیتیویست های منطقی که قبلا بحثشون رو بهش اشاره کردیم، اینها چنین رویکردی دارن به دین و دین رو، زبان دین رو بر میگردنن به یک احساس درون افراد که ربطی به عالم خارج نداره، هیچ مبنای واقعی و مستحکم خارجی نداره، معلوم هم نیست داشته باشه، شاید هم باشه ولی ضرورتی نداره که واقعیتی در خارج باشه و اونا لازم نیست که وجود داشته باشه. و غالبا تاکیدشون بر این هستش که این یک امر خیالیه، اصلا کاری با عالم بیرونی نداره. پوزیتیویست های منطقه همین رو مطرح میکنن. برخی دیگه مثل مثلا ریچارد هیر که از جمله کسانی است که اومد در واکنش به نظریه ابطال پذیری گزارای دینی اومد مطرح کرد، اونم احساسگراست. اگه یادون باشه ما قبلا گفتیم یه عده‌ای در بحث معناداری گفتن جمله‌ای معنا داره که قابل ابطال، اثبات یا تأیید تجربی باشه. این نظریه معیاری بود در باب معناداری. برخی در یعنی گفتن چی؟ یعنی میگن اگه یه جمله شما گفتید ولی نمیشه در عالم تجربه ردش کرد یا اثباتش کرد، با معیارهای تجربی تو آزمایشگاه نمیشه زیر چاقوی جراحی قرارش داد، اون وجود نداره، اون معنادار نیست. ببخشید، معنادار نیست این جمله، چه برسه به این که وجود داشته باشه. اصلا سخن گفتن در مورد اون اصلا بی‌معناست. معنادار نیست، چه برسه به این که واقعیت داشته باشه. در واکنش به اون دیدگاه بعضی اومدن اون را رد کردند، گفتن که نه. از جمله اونها ریچارد هیر بود، گفت که نه خیر، اینها یه گزاره جمله که ما میگیم، مثلا میگیم آخرت وجود داره یا خدا مثلا مهربان است، اینها معنادار هست ولی واقعیتی رو به ما نشون نمیده. معنا داره به خاطر اینکه به هر حال یه آثار روانی به دنبال داره، نه اینی که بی معنا باشه، معنا داره. اما به خاطر چی معنا داره؟ به خاطر اینکه یک اثر روانی به دنبال داره. اما معرفت بخش نیست. یعنی اومدن تفکیک قائل شدن بین معناداری و معرفت بخشی. گفتن شما نگید که معنادار که هست دیگه معرفت بخش هم معنا، نگید که وقتی که قابل اثبات تجربه نیست دیگه اصلا معنادارم نیست. نه، یه چیزی ممکنه هیچ ربطی به عالم تجربه نداشته باشه ولی معنادار باشه. از جمله اینها گزاره‌های دینیه. گزاره‌های دینی معنا داره ولی واقعیتی هم نداره، یعنی در بیرون واقعیتی نداره. یعنی اگر از خدایی داره سخن میگه، خدایی در خارج نیست. اگر از معاد، بهشت، جهنم داره سخن میگه، یک کتاب مقدسی، اونها وجود نداره. ولی خود این جملاتی که تو این کتاب معنا داره، چرا؟ چون اثر روانی داره. بنابراین قرآن به قول اینها، قرآن معنادار هست چون اثر روانی داره ولی معرفت بخش نیست، یعنی از واقعیت بیرونی هم حکایت نمی‌کنه. این دیدگاه دیدگاهیه که در کجا جا میگیره؟ تحت مجموعه رویکردهای ابرازگرا. اینا زبان قرآن و زبان ابرازگرا یا زبان ابراز احساسات میدونن. باز از جمله افراد دیگه بندیک اسپینوزا هست، همچنین جورج سانتایانا. اینا از شخصیتایی هستن، شخصیتای غربی که زبان کتابهای گزاره‌های دینی رو و کتابهای مقدس رو گفتن. اینا زبانشون زبان ابراز احساساته. اینا فقط حکایت میکنن از احساساتی درون افراد متدین ولی هیچ واقعیتی رو خارج از این به ما نشون نمیدن. این نظریه آیا در میان مسلمان ها هم کسی پذیرفته؟ بله، متاسفانه روی کردی که برخی از روشنفکران ما دارن، روشنفکران که تابع این اندیشه های غربی هم هستن عمدتاً، امثال دیدگاه دکتر سروش، دیدگاه آقای مشتری شبستری، دیدگاه احمد خلف الله و امثال اینها، دیدگاه نصر حامد ابوزید، به هر کدام به گونه ای البته به این دیدگاه های ابراز احساسات یا ابرازگرا نزدیک میشه. اگر آقای سروش میگه وحی فقط تجربه دینیه، یعنی وحی رو محدود میکنه به تجربه دینی و میگه این یه تجربه مثل تجاربی که ما داریم، تجربه دینی یعنی چی؟ یعنی نوع احساسی که ما نسبت به یک امری داریم که مبناش امور غیر تجربیه. به عبارت دیگه ما تجاربی که داریم درون خودمون، تجربه دینی، یک نوع تجربه درونیه نه تجربه بیرونی. وقتی ما از فیزیک و شیمی سخن میگیم، از تجربه بیرونی سخن میگیم، ولی در اینجا ریلیجیس اکسپریانس مربوط به درون انسانه. تجربه درونی، یک نوعی انفعال درونی. انفعالاتی که درون ما اتفاق میفته گاهی منشأش باورهای مادیه، مثلا من سیب رو میبینم میگم دوست دارم سیب رو، مثلا مار میبینم میگم میترسم از مار، ترس درون منه، دوست داشتن درون منه. یک دوست داشتنی، یک ترسی در من محقق میشه که منشأش یک امر مادی بیرونیه. سیب رو دوست دارم، از مار میترسم مثلا. اما برخی از تجارب درونی ما، انفعالات درونی ما، منشأش امور مادی نیست. مثلا میگم از خدا میترسم یا خدا رو دوست دارم یا از بهشت مثلا علاقه به بهشت دارم یا از جهنم میترسم. این ترس ها و این امید ها، این دیگه منشأش امور مادی نیست، منشأش باورهای غیر مادی. باورهای غیر مادی رو اون انفعالاتی که درون انسان شکل میگیره و منشأش هم یک باور غیر مادیه، حالا اون باور درست هست یا نه ما کار نداریم، اما منشأش اون باور غیر مادی هست، اینا رو میگن تجربه دینی، باورهای دینی. اون تجاربی که اون انفعالاتی که درون انسان محقق میشه، نفس انسان دوچارش میشه، دوست داشتنها، تنفرها، احساس تعلقها، احساس وابستگیها و امثال اینها، احساس خشیت. اما منشأ این احساسات باورهای دینیه نه باورهای مادی. اینا رو بهش میگن تجربه دینی. آقای دکتر سروش اومد گفت وحی فقط تجربه دینیه، تجربه دینی پیامبره. آیا این تجربه از یه واقعیت هم حکایت میکنه یا نه؟ به نظر ایشون نه، معلوم نیست حد اول. این فقط احساسات درون پیامبره داره نقل میکنه، چیزایی که بیان میکنه داره احساسات خودشو داره بیان میکنه. از درون این احساسات درونی آیا منطبق بر واقعیت؟ معلوم نیست، شاید منطبق باشه شاید نباشه. دیدگاه در تجربه دینی رویکردهای مختلفی هست. یک رویکردش رویکرد احساس محض که اصلا میگه هیچ ربطی به عالم واقع نداره، یک احساس محض داخلی درون انسان ها هست. بعضی میگن نه، این احساس احساس درونی نیست، ممکنه در عالم خارج هم واقعیتی داشته باشه. یعنی اگر از احساس خشیتی نسبت به خدا داره، ما شاید هم در خدایی هم در واقع باشه. آقای سروش جزو کسانیه که به هر حال دین رو وحی و تجربه دینی میدونه و منحصر میکنه به درون پیامبر و میگه اون وحی از درون اون بوده و ما هم هر کسی باید در دوران خودش از وحی درونی خودش استفاده کنه. و این که آیا این وحی که ما داریم بیان میکنیم، تجربه که از درون داریم نسبت به مثلا خدا، نسبت به امور مختلف، آیا منطبق با واقع، آیا واقعیتی هم هست؟ نه، معلوم نیست، حداقل یقینی نیست. خلاصش دیدگاه های سروش هم از این جهت نزدیک به دیدگاه های احساسگراست، چون داره وحی رو محدود میکنه به تجربه دینی، اونم یک احساسی درون که ممکنه از عالم واقع حکایتی نداشته باشه. دیدگاه امثال آقای مجتهد شبستری هم همین گونه است. او هم وحی رو باز بر میگردونه به یک نوع احساسی درون انسان ها. خب این دیدگاه ها همشون در این امر مشترکن که دین رو برمیگردونن، وحی رو برمیگردونن به یک احساس درون انسان ها و واقعیت بیرونی رو یا مطلقا نفی میکنن یا حداقل مشکوک تلقی میکنند، غیر قابل اثبات، غیر یقینی، شاید باشه شاید نباشه. اینها این رویکردها همشون رویکردهای احساسگرا میشن. پس هم رویکرد غربی ها که بیان شد رویکردهای احساسگرا بود، رویکرد امثال آقای دکتر سروش و آقای شبستری هم رویکرد احساسگرا هست. اینها به گونه تحت زیر مجموعه زبان ابراز احساسات میتونن قرار بگیرن. پس یکی از رویکردها در باب زبان قرآن رویکرد زبان ابراز احساسات یا زبان ابرازگرایی هست که محدود میکنه گزاره های دینی را به یک احساساتی درون افراد که یا اصلا با هیچ واقعیتی از خارج ارتباط نداره، یعنی حاکی از واقعیتی نیست، یا اینه که به نحو قطعی حکایتش مشکوکه، شاید باشه و شاید نباشه. این یکی از رویکردهای تکبودی هست نسبت به زبان قرآن. انشاءالله بقیه بحث را در جلسات بعد پی خواهیم گرفت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.